دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون، این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشیم. این بار یک پرسشنامه درباره خودشکوفایی داریم. نحوه امتیازدهی به این شکله که این جملات چقدر در مورد شما صدق می‌کنه؟ هیچ صفر امتیاز، کم یک امتیاز، متوسط دو امتیاز، زیاد سه امتیاز، بی نهایت اگر درباره شما صدق می‌کنه 4 امتیاز. شماره 1، می توانم در مسیر معنای زندگیم تلاش کنم. شماره 2، در چند سال گذشته اکثر کارهایم را به نتیجه رساندم. شماره 3، از فعالیت‌هایی که انجام می دهم اغلب راضی هستم. شماره 4، تا آنجایی که امکان دارد کارهایی را انجام می دهم که برایم لذت بخشند. شماره 5، نسبت به اهداف زندگی آگاهی کامل دارم. شماره 6، در روابط بین فردی موفق به تجربه روابط سازنده و صمیمانه شدم. به همراه هم تحلیل این بخش رو از زبان جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. خیلی از انسان‌ها فکر می‌کنن اگر به پول و ثروت و حالا زمینه‌های شغلی بسیار بالا دسترسی پیدا بکنن میتونن احساس خوشبختی بکنن. حالا ما نمیگیم اینها موجب رفاه، آسایش و آرامش نمیشه. چرا میشه؟ ولی تحقیقات روانشناسی نشون داده که معمولاً پول و رفاه تا یه جایی میتونه، تا یه نقطه‌ای میتونه انسان رو خوشحال بکنه. از یه جایی به بعد دیگه اون پول و رفاه و امکانات نمیتونه اون حس خوب رو به انسان بده. خب پس چی باعث میشه ما به حد اعلای حس خوب و رضایت از زندگی برسیم؟ پاسخی که به این سوال داده میشه مبحثیه به اسم خودشکوفایی. خودشکوفایی یعنی من بتونم از تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای خودم در جهت پیشرفت استفاده بکنم. 5 تا مؤلفه وجود داره برای رسیدن به خودشکوفایی که یکیش هیجانات مثبته، یعنی فرد تا چه اندازه میتونه تو زندگیش افکارش از هیجانات مثبت استفاده بکنه. یکیش مجذوبیته، یعنی چقدر دیگران این فرد رو فردی کارآمد و جذاب تلقی میکنن. داشتن معنا تو زندگی و پاسخ به این سوال که من کیستم، چرا به دنیا اومدم، رسالتم چیه، یکی دیگه از مؤلفه هاست. روابط مثبت، روابط بین فردی مثبت با دیگران و دستاوردهایی که فرد تو زندگیش داره میتونه تمام اینها به رسیدن به خودشکوفایی یک فرد کمک بکنه. خب سوالی که براتون خونده شد میاد این مؤلفه رو درون شما ارزیابی میکنه که باید به صورت 0 تا 4 به این سوالات امتیازدهی میکردید. در نهایت امتیازها رو با هم دیگه جمع میبندید و اگر جمعی به دست اومده بالای 15 باشه نشون دهنده این هستش که شما احتمالاً به این خودشکوفایی رسیدید یا نزدیکش هستید. آرزوی موفقیت و شادی‌های فراوان. خدا نگهدار.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنیم مراجعه کنین و از طریق سایت ایران صدا تحلیل این بخش رو بشنوین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون. از پیام هاتونم بسیار ممنونم. جناب آقای زمانی فرمودند حضرت رسول اکرم میفرمایند دروغ سرچشمه همه پلیدی هاست. پیام هاتون به همون میرسه، دریافت میکنیم. همتون میگید که دروغ خوب نیست. اتفاقا در مورد همین میخوایم صحبت کنیم. میدونیم دروغ خوب نیست، پس چرا دروغ میگیم؟ چه اتفاقی میفته؟ تا اینجای گفتگوی من با جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید رو شنیدید، روانشناس بالینی. اما میخوایم صدای شما رو هم بشنویم، نظر شما رو هم بشنویم. 2265 28 76.
من نه خوشبختانه تا حالا دروغ نگفتم، یادم نمیاد که تا حالا دروغ گفته باشم. ولی مردم معمولا به خاطر اختخار افتادن موقعیت اجتماعیشون و یا بیشتر بچه ها که مثلا از طرز معلمشون یا والدینشون معمولا یه دروغایی تو زندگی میگن. قربانش.
ما فردی رو دروغو با میاریم وقتی که راستش رو میگه به اون پرخاش میکنیم و از حقیقت میترسیم و حقیقت تلخه. اینه که یا به بچه هامون دعوا میکنیم بعد اینها دفعه دیگه راست میگن، دروغ میگن و دروغی نباید بگیم که ولو به سودمون باشه. از سخنان مولا امیرالمومنین. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
واقعا چت بگم اصلا سراغ ندارم تو خودم که دروغ گفته باشم، ولی آخرین دروغی که فکر میکنم گفته باشم این بودش که یک خانومی بود توی شیمی درمانی و ایشون غذا نمیخورد، میخواست با شوهرش مثلا یه جوری مبارزه کنه چون ایشون یه خورده با مادرشون یکی شده بودن شوهره، و من به شوهرش برگشتم گفتم که من بهترین غذاها رو میخورم، نمیدونم شوهرم برام درست میکنه فلان اینا، که یه خورده شاید ایشون به خودش بیادش. ولی کلن دروغی تو زندگی نه، اینطوری آدم نمیاد که گفته باشم. در پناه خدا باشید. ممنون.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. ما این برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع دروغگویی، مخصوصا دروغوی بیمارگونه. آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید روانشناس بالینی اینجا به ما گفتن که ما دروغ میگیم برای اینکه منفعت برامون داره، یک منفعت مالی، یک منفعت اجتماعی، یک موقعیت خاص، اصلا بهمون پاداش میدن، از تنبیه دور میشیم. شما هم توی پیامک هاتون زیاد دارید میگید که ما اگر دروغ میگیم برای اینکه تا دروغ نگیم کارمون راه نمیفته یا دروغ نگیم کاری پیش نمیره، و البته تلفن هایی که داشتیم یک گپ و گفت در مورد تلفن ها داشته باشیم. آقای دکتر اصغر نژاد فرید عزیز، یه نکته خیلی قشنگی از برادرانم اشاره داشتن و گفتن که ما خودمون داریم به بچه هامون آموزش میدیم. یه نفر میاد به ما راستش رو میگه، تنبیهش میکنیم، بهش میگیم چرا این کاری کردی، اما اگر که دروغ بگه یه دست نوازشی هم سرش میکشیم.
این هست و شاید یه مکانیزمی که خیلی از این ظریف تره و خیلی عمیق و اثرگذارتر اینه که ما خودمون به عنوان الگو عمل میکنیم.
بله.
یعنی بچه که میفهمه که ما داریم، خودمون هم میفهمیم که داریم در حضور بچه دروغ میگیم، بچه هم میفهمه که ما داریم دروغ میگیم، یعنی به عنوان یه الگوی عمل میکنیم که اون الگوه باعث میشه که بچه از ما تقلید کنه. بچه ما چی میگیم و که توجه نمیکنه، چی کار میکنیم رو توجه میکنه. پس اگه واقعا نمیخوایم یه دروغی بگیم، میخوایم بچه‌مون هم دروغ بار نگه، در حضورش یا در تو ذهن خودمون هم حتی این ذهنیت رو هم یه جوری تو خودمون مدیریت بکنیم. من یه خاطره ای رو نقل میکنم. یکی از این دوستای خیلی عزیزم که برای من خیلی عزیزه و حق حیات گردنم داره، یکی از این نماینده‌های مجلسی بود که شهید شد، جوان‌ترین نماینده مجلسی که تو تمام ادوار مجلس وجود داشته و اون شهید یادمه بود. شهید یادمه جزوه خاطراتش اینجوری نقل میکنه که یک بار با یکی از اساتید قرار گذاشتیم که این سر کلاس استاد گفت که کدومتون حاضرید که عهد ببندید که یک ما دروغ نگید؟ هیچ کی قبول نکرد. میگه من قبول کردم. بعد صبح بود رفتم سر زور که نماز بخونم، نماز که خوندم اومدم گفتم آقا ما نیستیم، این عهد رو من قبول ندارم. چی شد تو یه ما قرار بود که من رفتم سر نماز وایسادم گفتم یا که نبوده و یا که نستعین، دیدم که دارم دروغ میگم. اینکه من فقط خدا رو بندگی میکنم و فقط از خدا یاری میخوام، این حرفیه که واقعا اگه با تمام وجودم باور داشته باشم یه جور دیگه به زندگی، به هستی، به همه چیز نگاه میکنم. پس هر کلمه و واژه‌ای که بیان میکنیم اگر واقعا اون چیزی که تو عمق جانمون هست بگیم، اون حقیقته و درسته. میدونی؟ پس این چیزی که هموطنمون بیان میکنه که ما خودمون این کار رو انجام میدیم، نقطه مقابلش این که خب ما باید تلاشمون رو بکنیم که حتی به ذهنمون فکرش هم نکنیم. میگیم ما ائمه معصومن. معصومن یعنی چی؟ یعنی گناه که نمی کنن، هیچ حتی فکر گناه رو هم نمی کنن. میشه تمرین کرد که جلوی حتی اون فکری که میاد که خب الان اگه اینجوری بگم چی میشه، صبر کن، فکر کن، بعد اون کار انجام بده، هر کاری که میخوا بکنی فکر کن ببین چی میشه. تو مثلا یکی از این صحبتهایی که بود این بود که میگفتن که کاسبا از همه بیشتر
بله.
مثلا دروغ میگن. اتفاقا ببینید برعکس، شما تو محلهی که زندگی میکنید نگاه کنید، اون کاسبی که روراست تره، متدین تره، سالم تره، اون کاسبی که حقیقتو میگه ممکنه که مثلا سود زیادی نبره ولی فروش زیادی داره. اون فروش زیاد، اون اعتماده، چون قسمت اعظم سرمایه ما سرمایه اجتماعی مونه.
بله.
مردم چقدر به ما اعتماد دارن.
خب زمان بره این آقای دکتر، در حقیقت در طول یک زمان طولانی مردم به این باور میرسن، درسته؟
قطعا.
اونهایی که میخوان یک راه طولانی رو یک شب برن قاعدتا خیلی به این موضوع متعرض نیستن. خب
میدونید واقعیتی نیست، یعنی ما باید بپذیریم. مولانا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها رسده. ما باید بپذیریم که هر کار کنیم به سمت خودمون برمیگرده.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید، روانشناس بالینی. درس روز رو بشنویم.
درس روز.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. میدونید که ما در یک فضای غیر از فضای واقعی خودمون هم زندگی میکنیم، فضای مجازی که ناگزیر هستیم دیگه، کوچیک و بزرگ و پیر و جوان هم نمیشناسه، تقریبا هممون عضوش هستیم و یه جورایی داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. اتفاقا آقای دکتر اصغر نژاد فرید هم در ابتدای صحبتشون گفتن یک سری از دروغهایی که ما میگیم تو همین فضای مجازی است و مخصوصا حالا در یک طیف خاص، در طیف نوجوانان احساس میکنن با دروغهایی که میشه گفت که شاید هیچ وقت هم مشخص نشه که این دروغ بوده، یک نوع حالا ویژگی بارز اجتماعی برای خودشون دست و پا میکنن. این یک دغدغه جدی است. قراره که گفتگو داشته باشیم با جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران. پشت خط هستند. درود بر شما آقای دکتر. من میترا بهرامی هستم، با شما گفتگو میکنم.
سلام خدمت شما خانم بهرامی، مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که روزهای پایانی سال و با خوشی و خرمی و شاهد آثار تبعات رفتارهای هنجار شکنانه بعضی از کسانی که فکر میکنن نوعی از شادی و بعضی موقع حتی متاسفانه نوعی از تقابل با جامعه رو فکر میکنم عهده‌دار میشن، شاهد این ضعف و اینها نباشیم. انشاءالله در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سلجوقی عزیز. ما یک ویژگی بارز رو داریم در موردش صحبت میکنیم و اون تأثیر فضای گسترده مجازی بر زندگی آدم ها مخصوصا نوجوان های ماست که شاید باورپذیری بالاتری داشته باشن، تجربه کمتری داشته باشن، مخصوصا برای این روزهای پایانی سال و حالا جشنی که ما داشتیم از قدیم و اتفاقا توی ذهن ما بزرگترها شاید خاطره خیلی قشنگی باشه که حالا متفاوت شده با توجه به همه تبلیغاتی که در فضای مجازی هست. با هم گفتگو کنیم.
ببینید من نسل حداقل فکر میکنم قدیمی که هستیم، یادم میاد ما موقع که بچه بودیم دیگه خیلی خیلی اتفاقی که میافتاد متاسفانه مثلا هیزمایی بود که از کوه و دشت و دمن جمع میشد و آتیش زده میشد که همین هم ما در همون دنیای بچگی برای حفظ محیط زیست میگفتن این کارم نکنید. نهایتا یه سری از چیزایی مثل کاغذ و نمیدونم چوبی که از قدیم مونده بود اینا رو مثلا درست میکردن، یه آتیش بازی بسیار بسیار محدود اتفاق میافتاد. متاسفانه پس از انقلاب نوعی از مقاومت این که این کار غلطیست، بدون فرهنگ سازی، بدون اینکه جایگزین داشته باشه یا بدون اصلاح، نوعی از رفتارهای هنجار شکنانه رو متاسفانه به نظر میاد که ما نهادینه کردیم. و به مرور هم یک سری افرادی که من بهشون میگم دلال های سوء استفاده کنندگان بازار این به اختلاف های فرهنگی موجب شد که تقریبا علاوه بر این که این رفتار رو توسعه داده بشه، خود این بازارم بزرگ بشه و خب یتم برای خودنمایی خودشون و اینکه اگر اعلام کنن که بله مثلا صدای این بمبی که من منفجر کردم بزرگتر از بمب تو بود، نتیجهش این شده که ما هنوز امروز من مطلع شدم که هنوز چهارشنبه سوری به گناهتنی شروع نشده، 10 نفر از نوجوانان و جوانان این مملکت فوت کردن و 365 نفر هم آسیب چشمی و آسیب آسیب
جسمی
بخشی از بدنشون رو از دست دادن.
بله.
خیلی خوشایند نیست برای کشوری که در آستانه تحول هستش و در این تحول میخواد از به مناسبتنی سردی زمستان به بوی بهار و شکوفایی گلها و نمیدونم زندگی مجدد رو چیز کنه، ما زندگی یک در رو فدا کنیم از بین برود. به نظر میاد اتفاقا اگر از فضای مجازی ما برای آگاه سازی و گفتمان استفاده کنیم و سرعت این گفتمان نسبت به دوره های ما که خب هیچ کدوم از این ابزارها نبود سرعت پیدا میکنه، ولی چگونه گفتمان کردن در فضای مجازی و استفاده از این سواد رسانه‌ای و همین برنامه خوب شما به نظر میاد که میتواند آگاه کننده اون افراد نادری هم باشه و خود جامعه مانع تکرار این رفتارها باشن. اینو در کشور دیگه هم من دیدم، بعضی از افراد در جشن‌ها و مراسم‌ها متاسفانه به هنجار شکنی اون مراسم مبادرت میکنن. این ولی جایی که این اتفاق میفته اتفاقا فقط پلیس وارد نمیشه، اتفاقا اونجا بیشتر خود جامعه شروع میکنن به برخورد کردن و
در حقیقت اونها رو جامعه پس میزنه.
اطلاعی پلیس ما به جای این که بگه 3 ماه میگیرم تا 1 سال نمیدونم فلان میکنم، شاید اثر بخشی کمتری داشته باشه تا اینکه پلیس از جامعه بخواد که خودشون مدیریت امنیت جامعه رو عهده‌دار باشن. ما که تجربه 8 سال دفاع مقدس رو داریم، بسیج به معنای بسیج مردمی،
در حقیقت از دل خود مردم بازگشت به سنت اتفاق
بیفته. ما در واکسن فلج اطفال تجربه بسیج جامعه رو داریم، یعنی ما کارهای فرهنگی بزرگی در سطح دنیا انجام دادیم. در این کار هم به نظر میاد که بیش از تنبیه کردن، بیش از هشدار دادن انتظامی، به نظر میاد که ما باید هشدارهای فرهنگی بدیم که این نوع ابزارها اتفاقا ما باید شادی رو کنیم و شادی اتفاقا جای خوبیه.
بله.
ولی استفاده از ابزارهای مناسب استفاده از و جامعه هم خودش
به این سمت حرکت
کنه، تامین کننده امنیت جامعه مردم باشه و هر کس
خیلی از شما متشکرم.
یه سوزن به خودش بزنه، یه جواز بزن به دیگران بزنه.
متشکرم از شما آقای مهندس خسرو سلجوقی، عضو انجمن سواد رسانه ایران همراه ما بودن. به چشور هم زدیم رننی. فرصت برنامه امروزمون هم به پایان رسید. فقط کلام آخر از آقای دکتر اسخن نژاد فرید عزیز بگیرم در مورد دروغگویی.
ببینید من بخوام جان کلامو رو بگم، خب همه ما میدونیم که این یه مشکلیه.
بله.
باید این مشکل رو حلش کنیم. چجوری باید حلش کنیم؟ مثل هر عادت بدی که ممکن هر آدمی داشته باشه باید با خودش مرور کنه. مثلا ما میگیم که یکی از تکنیک هایی که مؤثره اینه که آدم برای خودش تنبیه و پاداش بذاره.
بله.
یعنی اگر من یه وقتی یه حرفی زدم که اون حرف حقیقت نداشت، خودم رو جریمه کنم، و اگر جرأت این که یه حرف راستی رو بعد میزدم پیدا کردم، زدم و از یه حق دفاع کردم، خودم رو تشویق کنم. من یاد بگیرم که هر کاری که میکنم قبلش فکر کنم، بسنجم، بعد اون کار رو انجام بدم. من یاد بگیرم که حرف نزدن، بابت حرف نزدن کسی آدم رو توبیخ و تنبیه نمی کنه، و هر چقدر کمتر حرف بزنم، بیشتر شنونده باشم، بهتر احتمال این که یک حرف خطایی بزنم کمتر. سکوت و کلامی که حکمت باشه خیلی خوبه، ولی کلامی که به هر حال باعث بشه که یه رنجی، یه آزردگی، یه ناراحتی، خیلی وقتا کلام ما پرخاشگرانه است، لحنمون، تون صدامون، رفتار غیر کلامون، نسبت به اینم هوشیار بشیم که دل کسی رو نشکنیم، کسی رو آزرده نکنیم، و اگر خوشحال نمی کنیم کسی رو ناراحت نکنیم، با واژگانمون، با رفتارمون شادی رو به دیگران بدیم.
زنده باشید، انشالله که همینطور باشه. میخوام وام بگیرم از صحبت جناب آقای دکتر علی اصغر نژاد فرید، روانشناس بالینی، مهمان خوب امروزم. شاید یه بخش اومدش خودآگاهی باشه، این که من بدونم اصلا در طول روز چند بار دروغ میگم و یادداشت کنم، بنویسم یه جا که امروز مثلا 7 بار دروغ گفتم، فردا اگر 5 بار دروغ گفتم به خودم جایزه بدم. از اینکه با ما همراه بودید از شما متشکرم. فکر می‌کنم این آخرین بار هست که من در سال 1400 از برنامه با هم حرف بزنیم مهمان خانه های شما هستم. ممنون که این یک سال گذشته ما رو تحمل کردید. البته که فردا هم همراه دوستان خوبم در با هم حرف بزنیم. باشید، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنه، گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنه، زدم دل 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 شدم واصل واصل به تا، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو، دل در جان ای سنم در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توانه ای سنم، تاب و توانه ای سنم، ای من شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بدم شب از ها دست بالورین سنم، دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدی سنما ناگهان به شب تار من چو مه آسمان بر جان ای سنم پر گران ای سنم رفتنت از جان برد تا و توان ای سنم تا و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم
چهارشنبه آخر سال یکی از 365 روز سال است که با سر و صدایش کل سال را خراب می کند. بر طبق آمار بیشترین مواد محترقه ترقه است. آقایان 4 برابر بیشتر از خانمها دچار آسیب می شوند و بیشترین آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه آخر سال نوجوانان هستند. مرتضی احمدی، کارشناس علوم اجتماعی.
چند لحظه شما میخواین هیجان داشته باشین، شادی داشته باشین؟ یه دقیقه، دو دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت. اما اگه سوختین چی؟ اگه خدای نکرده چشمتون آسیب دید، سر و صورتتون آسیب دید، تا آخر عمر شما با این مسئله درگیرین. پس بهتره به جای اینکه بخواین از این کارهای خطرناک بکنید، به قول خودمون ترقه‌های صدادار خطرناک، اینا درست کنید، دستساز، حالا یه مدلای دیگه ابزار خریداری کنید، 4 رفیق جمع بشه دور هم، یا چیز کوچیکی درست کنید، 2 سیب زمینی بذارین بپزه بخورین، کیفشو ببرین. این کارا رو نکنید.
الو سلام، ببخشید الان یه کار مهم دارم نمیتونم صحبت کنم. ممنون، خدافظ. خدافظ. الو سلام، ببخشید نتونستم اون موقع صحبت بکنم، سر کار بودم. آره تو ماشینم دارم میرم خونه. باشه باشه، میبینم.
در هنگام رانندگی با تلفن همراه خود صحبت نکنید. همان گونه که کار شما مهم است، جان شما هم مهم است.
لطفاً در نزدیک ایام عید اگر دوز سوم یا دوز یادآور رو هنوز تزریق نکردید، در اسرع وقت اقدام به این کار بسیار خوب بکنید تا سفر ایمن داشته باشید. ضمن اینکه لطفاً امشب که چهارشنبه آخر سال هست، مواظب بچه‌ها بیش از پیش باشید. بیاید رسم‌های گذشته رو زنده کنیم. از آتش بازی و استفاده از ترقه و مواد منفجره پرهیز کنیم تا هم خودمون سالم بمونیم و هم اطرافیانمون. چه بسا در سالهای گذشته کسانی بودند که هیچ نقشی در پرتاب ترقه و مواد منفجره نداشتند اما آسیب‌های جدی دیدند. لطفاً این نکات رو توجه کنیم و البته ازتون دعوت میکنم برنامه بعد، یعنی گفتگوی پزشکی رو هم با دقت بیش از پیش گوش کنید که درباره این آسیب‌ها با شما صحبت میکنن همکاران محترمم در گروه بهداشت و تندرستی. 30102 شماره پیامک ماست و 2265-2876 هم شماره تلفن ماست. ساعت رو هم اعلام میکنم، ساعت 15.